تا حالا شده وسط یه روز شلوغ یه دفعه احساس کنید که دوست دارید هر کاری که دارید انجام میدید رو بذارید کنار و فقط برای چند لحظه هم که شده به هیچ چیزی فکر نکنید؟ نه، منظورم این نیست که سری موبایلمون رو در بیاریم وارد سوشال مدیا بشیم هی اسکرول بکنیم یا حتی بشینیم جلوی تلویزیون و فیلم و سریال ببینیم. نه، به دور از هر تکنولوژی در سکوت کامل چند دقیقه هم که شده بشینیم و هیچ کاری انجام ندیم. میتونید ما انگار دائم در حال دویدنیم، از این کار به اون کار، از این برنامه به اون برنامه. یک چکلیست پایان ناپذیری از کارها برای خودمون آماده کردیم که تصور میکنیم هر چقدر کارهای بیشتری رو داخلش تیک بزنیم و انجام بدیم در پایان روز احساس بهتری خواهیم داشت. اما این چیزی که در عمل هیچ وقت هم اتفاق نمیفته، چون هر یک کاری که انجام میدیم به ازای اون سه تا کار به چکلیست ما اضافه میشه و انگار همیشه عقبیم، همیشه وقت کم داریم. اما اگر بهتون بگم این سرعت دیوانواری که این روزها دنیای ما داره همون چیزیه که داره ما رو از آرامش و آسایش و اون خلاقیتی که در زندگیمون نیاز داریم دور میکنه چی؟ امروز قراره با همدیگه بر اساس کتاب در ستایش اتلاف وقت دکتر آلن لایتمن درس‌های مهمی در این مورد با همدیگه یاد بگیریم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. امروز قراره با همدیگه نگاهی به کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر دکتر آلن لایتمن داشته باشیم و نگاه تازه‌ای به مفهوم زمان و برنامه‌های کاری که برای خودمون در نظر گرفتیم پیدا بکنیم. نسخه از این کتاب که من مطالعهش کردم در نشر چشمه و توسط آقای شهاب‌الدین عباسی ترجمه و چاپ شده بود. قبل از اینکه شروع بکنیم و درباره مفاهیم اصلی کتاب صحبت بکنیم، جالبه که با رزومه نویسنده این کتاب آشنا بشیم. دکتر لایتمن دکترای فیزیک نظری از دانشگاه کلتک کالیفرنیا داره و بعد از اینکه مدتی در دانشگاه هاروارد مشغول میشه به دانشگاه MIT منتقل میشه و اونجا جزو اولین اساتیدی هست که به صورت همزمان هم فیزیک هم علوم انسانی رو تدریس میکنه و نویسنده پرکاریه، یعنی به مطالعات میان رشته‌ای خیلی علاقه‌منده و حرفهای جالبی برای ما داره. در ابتدا لایتمن از یکی از سفرهای اعجاب انگیزی که داشته برای ما تعریف میکنه. میگه من چند سال پیش یک سفری به یکی از روستاهای کامبوج داشتم و دیدم روشی که این افراد زندگی میکنن با اون تعریفی که ما از زندگی داریم 180 درجه فرق میکنه. از امکانات اولیه هم برخوردار نیستن و سیستم لوله کشی آب درستی ندارن، غذاهای خیلی ساده و ابتدایی درست میکنن و حتی یک تلویزیون ماهواره‌ای هم ندارن که بشینن و نگاه بکنن. کلن زندگی واسه شون مفهوم متفاوتی داره، اصلا در گیر و بند زمان نیستن، اکثر ساکنین این روستا تو خونه هاشون ساعت ندارن و واسه شون مهم نیست که اصلا ساعت الان چنده. صبح ها با طلوع خورشید از خواب بیدار میشن، میرن سر کاراشون، حالا یه عده دامداری، یه عده کشاورزی و یه عده میرن اقلام ضروری رو از روستاهای مجاور تهیه میکنن و شب ها هم کم کم با غروب آفتاب برمیگردن به خونه هاشون و آماده خواب میشن. واسه شون مهم نیست که الان ساعت چنده، عجله بکنم، فلان کار چقدر طول میکشه، من سریعتر باشم، بازدهیم رو بیشتر بکنم، نه، آرامش مطلق. و این کاملا متفاوته با زندگی شهری که ما تجربه میکنیم دیگه. ما همیشه به دنبال اینیم که ببینیم اگر قراره به یک مقصدی برسیم از کدوم راه و کدوم مسیر بریم که سریعتر به نتیجه برسیم و در بین همین راه هم به پادکست های مختلف گوش میدیم، کتاب های صوتی مختلف رو پخش میکنیم که از زمانمون بهترین استفاده رو کرده باشیم. دائم موبایلمون دستمونه، سوشال مدیا رو چک میکنیم ببینیم چه اتفاقی افتاده، فلانی چه استوری گذاشته، چه پستی گذاشته. انگار دوست داریم از زمانمون نهایت استفاده رو بکنیم، نمیتونیم یه کار انجام بدیم، حتی اون رانندگی خالص رو نمیتونیم رانندگی بکنیم، حتما وسطش دوست داریم که یه کار متفاوتی هم انجام بدیم. اینجوری احساس میکنیم انگار دو سه تا کار کردیم و بهتر از زمانمون استفاده کردیم، انگار ما دائم در یک پیست مسابقه قرار گرفتیم و داریم با افرادی رقابت میکنیم که حتی نمیشناسیمشون، نمیدونیم اینا کیان، فقط دوست داریم بازدهی بیشتری داشته باشیم و جلوتر باشیم تو زندگیمون. و این تجربه عجیبیه دیگه، این تمایل به دائم متصل بودن به شبکه جهانی و اینترنت و دائم یه جورایی یه کاری کردن، دائم برنامه و زمان خودمون رو هر جوری که شده پر کردن. ما ما منکر منافع تکنولوژی نیستیم. قطعا این تکنولوژی و اینترنت و گجت های هوشمندی که در اختیار ماست خیلی امکانات ویژه‌ای رو در اختیار ما گذاشته. دیگه هر کسی تو خونه خودش که نشسته به خیلی از اطلاعات پزشکی دسترسی داره و ارتباطات خیلی راحت تر شده. ما چه از نظر کاری و چه در ارتباطات ساده خانوادگی میتونیم هر کجای دنیا که باشیم با همدیگه ارتباط بگیریم، چهره همو ببینیم، صدای همدیگه رو بشنویم. و جدا از اینها امکاناتی که در اختیار ما قرار گرفته، این جاروبرقی که باش خونه رو تمیز میکنیم، تلویزیونی که تماشا میکنیم، همه و همه برای ما بهره‌مندی های خاصی داشته، منافعی داشته. اما جای فکر داره که ببینیم این تکنولوژی ها چه چیزی رو از ما گرفته. این تکنولوژی ها که دائم زمان ما رو پر میکنن و اجازه نمیدن حتی یک لحظه ما با خودمون تنها باشیم، یه جورایی قوه خلاقیت ما رو کامل خاموش کرده. اصلا من نمیتونم با خودم زیاد فکر بکنم. یه لحظه با خودتون عمیق بشید. بسیاری از باورهای ما تحت تاثیر قرار گرفته. من نوعی نمیدونم جهان بینیم به چه صورتیه، در مورد پدیده‌های مختلف چه نظری دارم، چه قسمتی از اینها نظر منه، چه قسمتی از اینها توسط فضای مجازی به من القا شده و پذیرفتم. و یه جورایی انگار باورهای ما هم تغییر کرده، هویت ما کلا یک هویت متفاوتی شده. سلامت روان ما بسیار تحت تاثیر قرار گرفته. ما اضطراب بی سابقه ای رو داریم این روزها تجربه می کنیم و همه و همه به نوعی ریشه در این اتصال دائم به فضای تکنولوژی، اینترنت و تمایل به قطع نشدنه. میدونید ما حتی وارد طبیعت هم که میشیم میخوایم بریم لبه یک دریایی چند لحظه به آرامش برسیم، یا حتی وارد جنگل میشیم باز گوشیمون رو کنار نمیذاریم. حداقلش اینه که یک هنسفری یا هدفونی توی گوشمون گذاشتیم و داریم یک آهنگی رو پلی میکنیم و دوست داریم همزمان چند تا کار انجام بدیم. ما انگار توی خونمون که نشستیم برای مدیتیشن کردن و ذهن آگاهی میریم صدای جنگل و آب رو پخش میکنیم، ولی وارد فضای طبیعت که میشیم دیگه سعی میکنیم کار متفاوتی بکنیم و اونجا میایم موزیک پخش میکنیم. انگار نمیتونیم در لحظه زندگی بکنیم و خب این قطعا توی زندگی ما تأثیر قابل توجهی گذاشته. یه پژوهش جالبی انجام شده. مؤسسه ملی سلامت روانی آمریکا در سال 2010 تا 2015 نوجوانان 12 تا 17 ساله رو بررسی کرده. اون افرادی که لااقل یک دوره افسردگی شدید داشتن، میزانشون از سال 2010 تا 2015 از حدود 8% به 13% افزایش پیدا کرده و این نرخ بسیار قابل توجهیه. تازه تصور کنید این اعدادی که داریم میگیم 2010 تا 2015، اون موقع اصلا اینقدر ما به اینترنت دسترسی نداشتیم به این صورت، حالا خصوصا در رده سنی نوجوانان. الان در سال 2025 چقدر داستان متفاوته، چقدر سرعت این اختلالات بیشتر شده اگر پژوهش مشابهی انجام شده باشه. نه اینکه بخوایم بگیم تنها عامل زیر سوال رفتن سلامت روان ما تکنولوژی و اینترنت، نه، قطعا عوامل بسیار زیادی هست که تأثیر داره، اما تقریبا محققین در حوزه سلامت روان به صورت متفق القول روی این اشتراک نظر دارن که یکی از مقصرین اصلی همین بحث فضای مجازی، اینترنت و این تمایل دائم ما به وصل بودن و حضور در شبکه است و این رو نمیشه اصلا منکرش شد. یه مطالعه دیگه توی کالیفرنیا و دالاس انجام شده و به این نتیجه رسیدن که در دنیای کودکان و نوجوانان هیچ مرز واقعی بین دنیای آنلاین و دنیای واقعیشون وجود نداره. این رو همه ما میتونیم تایید بکنیم، در مورد بزرگسالان هم همین اتفاق افتاده. و میگه یک تفاوتی از این نظر ما با سیستم های دهه 1950 داریم که اون موقع افراد میتونستن اون تلویزیون لعنتی رو خاموش کنن، اون موقع هم تکنولوژی وجود داشت، اما الان هر کسی یک وسیله اختصاصی و شخصی داره که اصلا کسی هم نمیتونه سراغش بره و کودکان و نوجوانان و بزرگسالان دائم خودشون وصلن و اصلا هیچ قطعی وجود نداره. میدونید این نکته مهمیه. تکنولوژی همیشه وجود داشته به نوبه خودش، بستگی داره ما تعریفمون از تکنولوژی چی باشه، اما در گذشته یه جورایی قابل مهار بود، مثل وضعیت کنونی ما نبود که ما حتی یک لحظه هم نتونیم ازش فاصله بگیریم. بسیاری از ما حتی زمانی که داریم حمام میکنیم یا توی سرویس بهداشتی هم هستیم باز این موبایل رو با خودمون هم کردیم، در حالی که اصلا چند دقیقه مگه ما قراره توی اون اتاق باشیم و و اونجا هم نمیتونیم این فاصله رو به وجود بیاریم. و خب این مسئله مهمیه، این تأثیری که روی سلامت روان ما میذاره رو دوچندان میکنه. و دوستان من، ما چرا نمیتونیم گوشی رو کنار بذاریم؟ محققین یک چیز جالبی پیدا کردن، یک توضیح جالبی برای این پدیده سراغ دارن. میگن فومو، Fear of Missing Out، مفهومی که شاید خیلی از شما هم در موردش شنیده باشید. ما قطع نمیشیم از فضای مجازی به این دلیل که همیشه احساس میکنیم با خودمون که اگر من قطع بشم ممکنه یک چیزی رو از دست بدم. اون سیستم پاداشی که در این شبکه‌های اجتماعی در نظر گرفتن، شما هر یه باری که دارید اسکرول میکنید نمیدونید چی قراره بیاد. و این غافلگیر شدنه که حالا از قضا یه چیزی هم نشون میده که باب سلیقه شماست، باعث میشه که ما انگار دائم پاداش میگیریم، نمیتونیم بذاریم کنار و احساس میکنیم انگار اگر یک لحظه هم فاصله بگیریم از این فضای مجازی و تکنولوژی ها یه چیزی رو داریم از دست میدیم. شاید الان که بهش فکر کنیم یه ذره ساده لوحانه به نظر برسه، بگیم چی رو داریم از دست میدیم، مگه اون زمانی که دستمونو چی رو به دست آوردیم؟ اما مطمئنم شما هم تایید میکنید، بسیاری از ما شبکه‌های اجتماعیمون رو حذف نمیکنیم. من نمیخوام بگم حذف کنیم، ولی میخوام ذهنیت رو منتقل بکنم. حذف نمیکنیم به این بهانه که از دنیا عقب میمونم، یک سری اخباری رو از دست میدم که قطعا در زندگی مهمه و باید بهشون دسترسی داشته باشم. این در حالیه که همه ما راه‌های آلترناتیو و جایگزینی برای دسترسی به اون اخبار مهم میشناسیم و عزیزانمون، اطرافیانمون هم که میتونیم دائم ازشون مطلع بشیم. اصلا توی فضای مثلا اینستاگرام و یوتیوب زیاد به دنبال اطرافیان خودمون نیستیم، اتفاقا به دنبال کسانی هستیم که نمیشناسیمشون و در حقیقت هیچ اهمیتی برای ما ندارن. ولی این سیستم پاداش دهنده شبکه‌های اجتماعی که ما نمیدونیم قراره بعدش چی ببینیم و دائم غافلگیر میشیم و احساس مثبت و دوپامینی رو در مغز ما ترشح میکنه، باعث میشه که ما احساس کنیم که من اگر این رو بذارم کنار ممکنه چیزی رو از دست بدم. یه پژوهش جالبی در دانشگاه‌های ویرجینیا و هاروارد انجام شده روی 146 نفر از دانشجویان این دو تا دانشگاه. بهشون گفتن شما 10 الی 20 دقیقه باید به دور از هر گونه تکنولوژی روی صندلیاتون بشینید و هیچ کاری انجام ندید. زیاد چیز عجیبی به نظر نمیاد دیگه. آیا انسان نمیتونه 10 الی 20 دقیقه هم روی یک صندلی بشینه و هیچ کاری انجام نده؟ حالا یک سری شرط واسش تعریف کردن. گفتن ساعت و موبایل و همه اینا رو تحویل میدید. 2 نمیتونید بخوابید و نمیتونید هم از روی صندلیتون بلند بشید. و 3 ما یک محرک خارجی واسه شما در نظر گرفتیم، یه دکمه‌ای وجود داره که اگر این دکمه رو بزنید یک شوک ریزی به شما وارد میشه. گفتن قبل از اینکه این مطالعه رو شروع بکنیم بشینید این رو تست بکنید. همه یه بار این دکمه رو فشار دادن و دیدن که حس بدی بهشون میده و ازشون سوال پرسیدن، گفتن که هیچ کس حاضر نبوده که این حس رو دوباره تجربه بکنه در حالت عادی، یعنی این دکمه رو بخواد بزنه. اما بهشون گفتن که شما هیچ وسیله تکنولوژی ندارید، نمیتونید بخوابید، نمیتونید از صندلیتون بلند شید، ولی اگر احساس کردید که نیاز دارید میتونید این دکمه رو فشار بدید. نتایجش حیرت برانگیزه. 67 درصد مردان و 25 درصد زنانی که در این مطالعه شرکت کرده بودند، حتی اون 12 دقیقه‌ای که قرار بوده روی صندلی بشینن نتونستن تحمل کنن و این دکمه شوک رو فشار دادن که این تحریک خارجی بهشون وارد بشه. این در حالیه که همه این افراد قبل از اینکه این مطالعه به صورت رسمی آغاز بشه این رو تجربه کرده بودن و گفته بودن نه، حس خوشایندی نداره و نمیخوایم تجربهش بکنیم. تنها چیزی که کافی بود این بود که 12 دقیقه روی این صندلی بشینن و هیچ کاری انجام ندن. همین رو هم ما انسان‌ها نمیتونیم تحمل بکنیم و این خیلی عجیبه. میتونید ما یه جورایی نه تنها به شوک‌ها و این تحریک‌های خارجی عادت کردیم، بلکه یه جورایی معتادشون شدیم. خودمون هم میدونیم لذت بخش نیست، اما فشارش میدیم برای اینکه از اون یک نواختی در بیاییم و با خودمون و افکارمون تنها نباشیم. چی شده که انسان به این نقطه رسیده؟ و یه پژوهش جالب دیگه در دانشگاه هارتفوردشایر انجام شده. بین سالهای 1995 تا 2005 در 32 تا از شهرهای جهان سرعت پیاده روی افراد رو در نظر گرفتن، اندازه گیری کردن. دیدن توی این 10 سال حدود 10% سرعت راه رفتن افراد بیشتر شده و این سرعت راه رفتن، این سرعت آهنگ زندگی همیشه با سرعت کسب و کارها و بیزینس هایی که ما دنبال میکنیم مرتبطه و سرعت کسب و کارها هم با سرعت ارتباطات مرتبطه. و و این سرعت ارتباطات خب قطعا از سال 1995 تا 2005 که در این مطالعه بررسی شده با ظهور اینترنت و گسترشش خیلی بیشتر از قبل شده و یه جورایی انگار این ضرب المثل وقت تلاس در زندگی ما یک نمود خیلی بارزی پیدا کرده. همه ما داریم میدویم که یک سری کارها رو انجام بدیم که خودمون هم نمیدونیم دقیقاً چی. و مشکل اونجایی به وجود میاد که این دائم متصل بودن به فضای مجازی آرامش رو از ما گرفته. استراب ما رو بسیار بیشتر از قبل کرده. سلامت روان ما رو کاهش داده. من دارم دائم مطالعات رو برای شما میخونم که بدونید داریم بر اساس پژوهش‌های علمی صحبت میکنیم. ممکنه لحظه با خودتون فکر کرده باشید که خب هدف از این مطالعات چیه؟ ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ علتش اینه که میخوام بدونید که اوضاع چقدر خرابه و این مختص ما در جامعه ایران هم نیست، یک پدیده جهانیه. و این دائم مشغول بودن، دائم متصل بودن به شبکه جهانی خلاقیت رو از ما گرفته. حتی این محدود به بزرگسالان نیست. ما زمانی که وارد دنیای کودکان میشیم، لایتمن تعریف میکنه، میگه زمان ما اینجوری بود که من خودم دائم اهل درست کردن کاردستی‌ها بودم. دوست داشتم با قوه خلاقیت هم یه چیزایی درست کنم که اصلا اجباری هم نبود، ارتباطی با مدرسه نداشت. ولی دوست داشتم این کارها رو انجام بدم. و فقط هم من نبودم، بقیه هم کارهایی میکردن، یه سری کاردستی درست میکردن، یه سری دوست داشتن یک سری شعرهای کودکانهی برای خودشون بگن و همه انگار مشغول استفاده از خلاقیتشون بودن، کار یدی زیاد میکردن، یه جورایی دوست داشتن با دستاشون یه چیزایی رو درست بکنن. اما کودکان نسل جدید دائم در حال یا تماشا کردن تلویزیونن یا با موبایل شخصی خودشون یا پدر و مادرشون در حال بازی کردن و حالا اتصال به شبکه جهانی هستن. متاسفانه این روزها کودکان و نوجوانان هم دسترسی بدون محدودیتی به فضای مجازی و سوشال مدیا دارند و جدا از اون آسیب‌هایی که ممکنه بابت محتواهایی که در این فضاها هست بهشون وارد بشه، خود این دائم درگیر فضای مجازی بودن آسیبی که به روان کودک میزنه بسیار قابل توجهه. آقای برایان ساتون اسمیت که یک پژوهشگری هست که کل یه جورایی کریر زندگیش رو مشغول مطالعه اهمیت بازی‌ها در کودکان و نوجوانان بوده، میگه بازی‌ها به رشد شخصیت کودک کمک می‌کنن. منظورم از بازی نه بازی‌های تکنولوژیک، بازی‌هایی که افراد با اسباب بازی‌هاشون بچه‌ها بازی می‌کنن، بازی‌هایی که بچه‌ها با همدیگه مشغولش هستن در گروه‌های تیمی که انجام میدن. در شکل‌گیری هویت کودکان نقش قابل توجهی داره. در اعتماد به نفسی که پیدا می‌کنن بابت اون خلقی که انجام میدن خیلی مهمه. و یک دنیای شخصی در فضای کودکانه به وجود میاد که انگار کودکان قوانین برای خودشون وضع میکنن موقع بازی کردن. انگار یک دنیایی وجود داره که با اون دنیای بیرونی فرق داره. کودکان این اجازه رو پیدا میکنن که اون قوانینی که در دنیای بزرگسالان وجود داره رو زیر سوال ببرن، قوانین جدیدی برای خودشون وضع کنن و این به بلوغ شخصیت روانی کودک چه در بعد فردی و چه در بعد اجتماعی بسیار کمک میکنه. اما این روزها این به حداقل خودش رسیده. از صبح تا ظهر که حالا کودکان اگر در مهد کودک یا مدرسه باشن در یک فضا دارن حرکت میکنن و خب اون فضا فضایی که میشه مثبت باشه و در موردش تفکرات مثبتی داشته باشیم، هرچند به اون هم نقدهای وارده. اما بعد از ظهر که به خونه میان یا دائم در حال رفت و آمد در کلاس‌های مختلف هستن، مطالبی رو یاد بگیرن که شاید هیچ وقت هم قرار نیست بهشون کمک بکنه، یا دائم در حال نشخوار اطلاعات موجود در فضای مجازی هستن که خب این بدتر از اون هم هست و یه جورای بازی های خلاقانه اون زمان تنها بودن با خودشون رو هیچ وقت تجربه نمی کنن و اینها آسیب هایی داره که ما کم کم باهاش مواجه میشیم و کم کم اهمیتش رو درک میکنیم. میدونید دوستان من، آلن لایتمن در ادامه تعریف میکنه، میگه قرنها بود که دانشمندان تصورشون این بود که ما در زمانهایی که هیچ کاری انجام نمیدیم، یعنی داریم غذا میخوریم، استراحت میکنیم، بازی میکنیم و فعالیتهای از این دست، کار نمیکنیم، در واقع مغزمون داره استراحت میکنه و فعالیتش بسیار کمه، محدوده و زیاد انرژی رو مصرف نمیکنه و یک تمایز قابل توجهی رو بین حالت کار و حالت استراحت در نظر می گرفتن. اما آقای هانس برگر، روانپزشک و فیزیکدان آلمانی که دستگاه الکترونسفالوگرام رو به وجود آورد و خلق کرد، اختراع کرد، متوجه شد که مغز انسان در حالت استراحت حتی در زمانی که هیچ کاری انجام نمیده فقط و فقط 5% انرژی کمتری نسبت به حالتی که در حال کار هست انرژی مصرف میکنه. یعنی مغز ما در حال استراحت هم در حال فعالیت، منتها بخش هایی در هنگام استراحت اکتیو هستن که شاید در هنگام کار اکتیو نیستن و بخش هایی در هنگام کار فعال هستن که در بخش استراحت فعالیت نمی کنن. یعنی یه جورایی مغز ما اینجوری نیست که زمانی که هیچ کاری انجام نمیدیم بیکار باشه و دائم در حال استراحت باشه و بره رو حالت لو پاور مودی که شاید توی موبایل و کامپیوتر هایبرنت تجربهش کردیم. نه، مغز ما دائم در حال فعالیته و پژوهش ها نشون داده اتفاقا اون بخشی از مغز که مسئول تفکر خلاقانه است در زمان استراحت ما فعالیت بیشتری داره نسبت به زمانی که داریم یه کاری رو انجام میدیم. خیلی جالبه ها. مطمئنم شما هم در موردش قبلا این چیزایی شنیدید. حالا میخوام یکم بازترش بکنم واسهتون. این چیزیه که تقریبا همه پژوهشگران حوزه سلامت روان و خلاقیت در موردش توافق دارن. دوستان من ببینید، ما یک مدل تفکری داریم به اسم تفکر همگرا که من زمانی که میخوام یک مسئله رو حل بکنم ساعتها میشینم روش متمرکز میشم، کتاب میخونم، تفکر میکنم و در حال انجام اون کار امیدوارم که اون ایده‌ای که باید به ذهنم برسه، اون خلاقیت به کار بیفته و مشکل حل بشه. این تفکر همگراست. اما ما یک تفکر جایگزینی به اسم تفکر واگرا هم داریم که اینجوریه که من یه ذره رو اون فعالیت کار میکنم، بعد فاصله میگیرم ازش، زندگیمو میکنم، میرم پیاده روی میکنم، یه حمامی میکنم، با عزیزانم صحبت میکنم، استراحت میکنم، نه اینکه برم تو موبایلم و استراحت میکنم. و در حین این استراحت قوه خلاقیت من به نحوی به کار میفته که اون راهکارهایی که اون موقعی که داشتم زور میزدم و با تفکر همگرا کار میکردم به ذهنم نمیرسید، الان به ذهنم میرسه. و اجرایی قوه خلاقیت ما در تفکر واگرا انگار فعالتر از حالت تفکر همگراست. ما منکر کاربرد تفکر همگرا نیستیم. اینجوری نیست که بگیم کار عمیق زیر سوال رفته. اینکه من بشینم ساعت‌ها روی یک موضوع کار بکنم و فعالیت بکنم کار بیهوده‌ایه و به من کمک نمی‌کنه. همیشه بیام سراغ این که به حواس پرتی‌هام اهمیت بدم، 5 دقیقه کار بکنم، 5 دقیقه استراحت، نه. اما موضوع اینه که من جدا از این که در تفکر همگرا هم قوه خلاقیت کار میکنه و یک سری از مسائل ما رو حل میکنه، خیلی اهمیت داره، خیلی جالبه که بیایم یه زمانهایی وقتی داریم یه کاری رو انجام میدیم و به اون راهکارهایی که باید نمیرسیم یکم فاصله بگیریم. این که مثلا یه وقتای خانواده میگن بیا بریم بیرون با هم وقت بگذرونیم، یک دوره همی خانوادگی داشته باشیم و ما فکر میکنیم که نه، من نمیخوام برم تو این دوره همی شرکت بکنم، من کارهای خیلی مهمی دارم و نمیتونم فاصله بگیرم. اتفاقا پژوهش ها نشون داده که خیلی وقتا خیلی از ایده های درست، خیلی از راه حل ها درست تو همون زمانی که ما فکر نمیکنیم به ذهن ما میرسه. در تفکر واگرا، زمانی که من به صورت متمرکز رو اون کار نمی کنم، یه زمانی کار کردم، یه سری اطلاعات کسب کردم ولی الان فاصله گرفتم. میگم ما فکر میکنیم که مغز ما در حالتی که داریم تفریح میکنیم، در حالتی که داریم استراحت میکنیم، هیچ کاری انجام نمیده، بیکار میچرخه، اما اینجوری نیست، فقط 5% فعالیتش کمتره و اتفاقا اون قوه خلاقیت در تفکر واگرا بیشتر کار میکنه. میدونید ما تفکر واگرا رو نمیتونیم با فشار به وجود بیاریم. اینجوری نیست که بگیم خب من الان میخوام تفکرم همگرا باشه، اوکی الان میخوام تفکرم واگرا باشه، نه، پیچش دست ما نیست. اما اینکه از تکنولوژی کمی بتونیم در روز فاصله بگیریم، اینکه یه وقتایی تمرکزمون رو از روی اون کاری که داریم انجام میدیم برداریم و استراحت‌هایی بکنیم با هدف اینکه هم انرژی روانیمون بازیابی بشه و هم قوه خلاقیتمون بیشتر به کار بیفته و ایده‌های بهتری به ذهنمون برسه، پژوهش‌ها اثبات کرده که مؤثره و میتونه به ما کمک بکنه. لایتمن یه جمله قشنگی رو تعریف میکنه، میگه هیچ کدوم از اختراعات بزرگ قرن 20 توسط افرادی که دانش کافی در یک زمینه نداشتند و مبتدی بودند رقم نخورده، اتفاقا توسط افرادی اتفاق افتاده که تمرکز کامل داشتن، آگاه بودن، مطالعات زیادی در اون زمینه کرده بودن، ولی در این که اون تفکر همگرا رو به کار می‌بستن یه زمانهایی هم فاصله لازم رو می‌گرفتن، اون تفکر واگرا رو هم پیاده می‌کردن. اینجوری نیست که ما فکر کنیم که من اگر هیچ کاری انجام ندم، اگر دائم وقتم رو صرف فعالیت‌های غیر از اون کار هدفمندی که به دنبالش هستم بکنم، اونجا نتایج خوبی در انتظار منه، اونجا اوضاع خوبه. نه، موضوع این کتاب اصلا این نیست. ما میگیم شما که دارید کار میکنید، شما که دائم تمرکزتون روی تیک زدن بیشتر کارهای موجود در چک لیستتون هست، این که ما بیایم یک زمانهایی رو به صورت آگاهانه جدا بکنیم از برنامه‌مون و حواسمون باشه که این رو کار متفاوتی درش انجام بدیم، به خانواده‌مون وقت بگذرونیم، اصلا بشینیم بازی بکنیم، نه بازی لزوماً مجدداً با PS5 و تکنولوژی، نه بازی‌هایی که پازل درست بکنیم، مثلا شطرنج بازی بکنیم. اینها کاملا اثبات شده هست که میتونه به قوه خلاقیت ما کمک بکنه و تأثیر بسزایی در سلامت روان ما داشته باشه. یه اصطلاح دیگه‌ای که قشنگه و لایتمن ازش استفاده میکنه، میگه در دنیای کسب و کار خاموشی یه جورایی توهین محسوب میشه. خاموشی در دنیای کسب و کار و تکنولوژی یعنی سیستم ایراد داره، یک مشکل و نقص فنی وجود داره که ما مجبور شدیم این سیستم رو خاموش بکنیم یا خود سیستم خاموش شده. ولی برای انسان که یک فضای سرسبز روانی داره، این خاموشی اتفاقاً مرکز آرامشه، این خاموشی مرکز ایده های نوآورانه است، این خاموشی مرکز خودباوریه که ما اندکی با خودمون تنها باشیم و بتونیم در مورد افکار مختلفی که داریم تجدید نظر بکنیم. این چیزیه که در دنیای کسب و کار بهش توجه نمیشه و با اصطلاح وقت تلاست ما لحظه به لحظه به دنبال این هستیم که از زمانمون بهتر استفاده بکنیم، که نتیجه شده همین آسیب هایی که این روزها به سلامت روان ما وارد شده و اون استرابی که تجربه میکنیم و انگار خلاقیت واقعا کمتر شده. ما مثل نیاکان خودمون ایده های جدیدی نداریم. بسیاری از محققین بزرگ در تاریخ، انیشتین، کارل گوستاو یونگ، همه اینها زمانهای قابل توجهی رو در روز به پیاده روی اختصاص میدادن. پیاده روی که هیچ کاری نمیکردن، نه اینکه دوباره پیاده روی که همیشه باهاش پادکست همراه باشه. من منکر پادکست نیستم، همین الان داریم یک برنامه پادکستی رو با هم ضبط میکنیم، ولی بحث اینه که چرا ما فکر میکنیم دائم این متصل بودن قراره به ما کمک بکنه. یه وقتایی بیاید اتصالمون رو به این دنیای بیرونی قطع بکنیم، ما خودمون تنها باشیم، راه بریم بی هدف، بشینیم بی هدف، هیچ کاری انجام ندیم. پژوهش‌ها نشون داده که این به قوه خلاقیت ما، به آرامش ما، به سلامت روان ما کمک میکنه. حالا اگر شما به دنبال این مفاهیم هستید مثل من، میتونه بهتون کمک بکنه. اگر نیستید که خب بحث متفاوتی میشه. و میدونید یکی از تعریف‌های موجود زنده، یک ارگانیسم زنده، اینه که یک موجود زنده توانایی این رو داشته باشه که خودش رو از محیط اطرافش جدا بکنه. بچه هایی که در دوران مدرسه رشته تجربی بودن با این مفاهیم آشنایی دارن. همه سلول های زنده یک پوسته یا قشای نیمه تراوایی دارن که محتویات داخل این سلول رو از بیرون جدا میکنه. حالا در مورد موجود زنده میشه این پوست، در مورد سلول ها میشه اون قشای سیتوپلاسمی که اطرافشون قرار گرفته. و وظیفه این ارگانیسم و موجود زنده اینه که محتویات داخلش رو از بیرون جدا بکنه. یعنی من اجازه ندم هر چیزی از بیرون به من وارد بشه، هر چیزی، هر دیتایی، هر ماده‌ای از بیرون از این سلول بهش وارد بشه و یک ساختار یک پارچه و منسجمی رو در این سلول و در این موجود زنده حفظ بکنه. اما ما این روزها انگار گاردمون رو کلن اووردیم پایین. هر تفکری، هر باوری، هر حرفی از طریق اینترنت و فضای مجازی وارد ما میشه و ما انگار هیچ مرزی قائل نیستیم. وقتی من تمام اون ساعاتی که بیدار هستم به فضای اینترنت و سوشال مدیا متصل هستم و اون مطالبی که وجود داره به من وارد میشه، من نمیتونم از یک پارچگی خودم محافظت بکنم. یه بارش رو میگم نه، من نمیخوام درگیر این فضا بشم. دو بارش رو میگم نه. دیگه بعد از یه مدت میبینیم که ما با این فضای مجازی یکی شدیم. اینه که بسیاری از ما این روزها ناامیدی‌های مشترکی رو داریم تجربه میکنیم. اصلا افکارمون یه جورایی تغییر کرده. من دو سال پیش یه سری باورهای دیگه‌ای داشتم. الان تو دو سه سال اخیر اینقدر بمبارون شدم که همه ما داریم میریم به یه سمت دیگه، یک سری تفکرهای مشترکی داریم. یک ناامیدی مشترکی در بین ما جریان داره. باورهامون خیلی شبیه به هم شده. معیارهامون از یک شریک عاطفی خوب یه جورایی خیلی شبیه هم شده. معیارهامون از زیبایی خیلی شبیه هم دیگه شده. انگار همه چیز دستکاری شده. اصلا تعریف موجود زنده یا حتی یک میکروارگانیسم این بود که بتونه محتویات داخلش رو از بیرون جدا بکنه. اما آیا ما این روزها این کارو میکنیم؟ سلول‌های ما آگاهن، یک قشای نیمه تراوا دارن و به یک سری مواد اجازه ورود میدن، به یک سری اجازه ورود نمیدن. ولی ما گاردمون رو کلاً آوردیم پایین. من هیچ من این ندارم، هر محتوایی وارد مغز من میشه و من رو تحت تاثیر قرار میده و انگار من دیگه هویت جداگونه ای ندارم. اصلا نمیتونم بگم آقا من یک سری خط فکری های مشخصی دارم، من یک سری باورهایی دارم که با خانوادم متفاوته، با دوستانم متفاوته، اصلا همه اینا رو گذاشتیم کنار، من یکی هم مثل بقیه. نمیگم تو همه اینها ما مقصریم، نه، بخشیش در گروه تکنولوژیه. وقتی یک چیزی گسترش پیدا میکنه نمیشه انسان کامل خودش رو جدا بکنه. اما در حالا پایان صحبت هامون یک بخش هست که لایتمن در کتاب راهکارهای موثری پیشنهاد میکنه. یک سری راهکارها هست که به نظرم تأمل برانگیزه و ما اگر پیادهشون بکنیم میتونه در زندگی ما موثر باشه که کمی بتونیم این فضا رو مدیریت بکنیم. یونانیان باستان دو تا کلمه متفاوت برای زمان داشتن. یک واژه کرونوس دارن و یک واژه کایروس. کرونوس اون زمان کمی هست که با ساعت سنجیده میشه که بر اساس دقیقه، ثانیه و ساعت ما اندازه گیریش میکنیم. اون یونانیان باستان هم یک سری ساعتهای آبی داشتن که با جریان آب کار میکرد و این زمان کرونوس رو اندازه گیری میکرد. یه جوره کرونوس میشه اون زمانی که در دنیا در حال جریانه بدون در نظر گرفتن وقایعی که اتفاق میفته. اما یونانیان باستان یک مفهوم متفاوتی هم برای زمان در نظر گرفته بودن، مفهومی به نام کایروس. اگر بخوام یه مثال واسهتون بزنم، یه مسابقه فوتبال رو تجسم بکنید. کرونوس این مسابقه فوتبال 90 دقیقه است. 90 دقیقه زمان میبره این بازی و افراد دائم دارن میدون، فعالیت‌های مختلفی اتفاق میفته در جریان این بازی. اما کایروس میشه اون لحظه ای که یک بازیکن در چند صدم ثانیه یه دفعه تصمیم میگیره که الان بهترین موقع است و یک شوت قشنگی میزنه و توپ وارد دروازه میشه. یا یک زمان دیگه ای که چند ثانیه قبلش دوباره اون هافبک با خودش فکر میکنه که الان زمان مناسب برای اینه که من این پاس قشنگ رو بدم و منجر به گل میشه و نتیجه بازی به کل عوض میشه. پس کرونوس یک مفهومیه که جدا از اتفاقات و رویدادهای روزمره است. ما چه پادکست گوش بکنیم، چه در اینترنت بچرخیم، چه هر کاری که انجام بدیم، یک ساعت زمان یک ساعت مشخصه و کم و زیاد نمیشه. اما کایروس در مورد اینه که با توجه به اینکه چه اتفاقی میفته و وزن و اهمیتی که رویدادها دارن، اهمیتش متفاوت میشه، میزانش متفاوت میشه. یعنی میزانی از کایروس که ما در کنار همسرمون، در کنار اعضای خانوادهمون تجربه میکنیم، اون لحظات با کیفیت و ارزشمند بسیار بیشتر از شاید ساعتها انجام دادن کارهایی که بهشون علاقه نداریم بی اهمیتن و کمکی به ما نمیکنه. یه جورایی دوتا مفهوم متفاوته. کایروس اون بزنگاه های زندگیه که اگر بشناسیم و ازشون استفاده بکنیم میتونیم مسیر زندگیمون رو عوض بکنیم. اون زمان ایدئال و مناسبه. با توجه به اینکه اهمیت اون کاری که ما انجام میدیم چقدر زیاده، اون کایروسش متفاوت میشه نسبت به حالا اون کرونوسی که جدا از اینکه چه رویدادی باشه یک عدد ثابته. کایروس یادآوری میکنه به ما که زمان فقط شمردن ثانیه ها نیست. اینجوری نیست که من هرچقدر بهتر از زمانم استفاده بکنم، هرچقدر بیشتر کار بکنم، بازدهی بیشتری داشتم، زندگی بهتری برای خودم ساختم. نه، کایروس به این توجه میکنه که فرق میکنه که من اگر حتی شده 20 دقیقه در کنار اون آدمی که دوستش دارم باهاش عمیق وقت بگذرونم نسبت به اینکه ساعت ها در فضای مجازی بچرخم، اون در سلامت روان من، در خلاقیت من، در آسایش و خوشبختی که من تجربه میکنم اهمیت دوچندان داره و کمک خیلی بیشتری به من میکنه. انگار زمان یک مفهوم خطی نیست در کایروس. یک سری زمانها، یک سری دقیقه ها با اهمیت ترن با توجه به رویدادی که میفته و یک سری زمانها خوب از اهمیت کمتری برخوردار هستن. و در ادامه لایتمن تعریف میکنه، میگه یکی از طنزها و پارادوکس‌های بزرگ دنیای فناوری اینه که اون تکنولوژی‌ها و گجت‌هایی که قرار بود بیان وقت ما رو آزادتر بکنن، به ما کمک بکنن که ما سریع‌تر کارها رو انجام بدیم و اوقات فراغت بیشتری برای خودمون داشته باشیم، نه تنها وقت ما رو آزاد نکردن، بلکه الان بیشتر وقت ما رو میگیرن. وسایلی مثل جاروبرقی اومده بود کار ما رو راحت تر بکنه دیگه. و انصافا از نظر یدی خب جارو کردن نسبت به جارو برقی استفاده کردن خیلی سخت داره و کار ما رو یه جوری قرار بود راحت تر بکنه. اما از اون طرف چون انتظارات ما رو نسبت به مفهوم پاکیزگی بیشتر کردن، در نهایت باعث شد که ما وسواس بیشتری به خرج میدیم. شاید در گذشته افراد مثلا این واحد زمان اختصاص میدادن که خونشون رو تمیز بکنن، شاید هفته یک بار این کار رو انجام میدادن، اما الان که کار راحت تر شده، ما یک جارو برقی داریم، با وسواس بیشتری این کار رو انجام میدیم. و این یک پارادوکس بزرگه. نه تنها این تکنولوژی زمان ما رو آزاد نکرد، بلکه بیشتر ما رو درگیر کرد. ایمیل و اینستاگرام، تلگرام اومده بود که ارتباطات رو راحت تر بکنه. اما آیا وقت ما آزادتر شد؟ ما قبلا میخواستیم یک واحد داده اطلاعات رو منتقل بکنیم، بعد میرفتیم مثلا پستش میکردیم، بعد فکسش میکردیم و این زمان زیادی رو از ما میگرفت که این کار رو انجام بدیم. و با اومدن تلگرام، اینستاگرام، اینها باید وقت ما آزادتر میشد. اما آیا شما چنین چیزی رو تجربه میکنید؟ آیا زمان شما آزادتر شده یا نه؟ اتفاقا ما با توجه به اینکه راحت تر شده بیشتر غرق این فضا هستیم، بیشتر وقت میذاریم واسش، تکنولوژی بیشتر ما رو در بر گرفته و این مفهومیه که خیلی حائز اهمیت، پارادوکس بزرگیه. آقای رابرت لوین، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، یک پژوهش جالبی انجام داده. اومده با همکاراش بررسی شتاب زندگی در کشورهایی رو در سراسر جهان اندازه گیری کرده. سه تا معیار هم داشته: یک، متوسط سرعت قدم زدن افراد; دو، زمانی که یک کارمند پست برای پاسخگویی به درخواست تمر صرف میکنه; و سه، دقت ساعت‌ها در 15 بانک که به صورت اتفاقی در اون کشور و شهر انتخاب شدن. چی شد؟ سه تا معیار داشته: یک، سرعت قدم زدن افراد; دو، مدت زمانی که اون مأمور پست برای پاسخ به درخواست تمرها صرف میکنه; و سه، دقت ساعت‌ها در 15 نقطه مختلف اون شهر یا کشوری که بررسیش میکردن. و نتایج جالبی داشته. دیدن چند تا عامل هست که در سرعت زندگی خیلی مؤثر بوده. یک، مهمترین عامل رفاه اقتصادی. یعنی کشورهایی که مرفه‌تر بودن مثل آمریکای شمالی، اروپای شمالی و برخی از کشورهای آسیایی مثل ژاپن و کره، سرعت زندگی در اینها خیلی بیشتر بوده. همه دائم عجله داشتن و افراد انگار زمان آسایش و استراحتی رو اصلا نداشتن. اما در کشورهایی که رفاه اقتصادی کمتر بوده مثل آمریکای لاتین، مکزیک، آمریکای جنوبی و کشورهای خاورمیانه و هند، سرعت زندگی به مراتب کمتر بوده. و این تک عامل نیست، عامل‌های دیگه هم وجود داره مثل میزان صنعتی شدن، جمعیت، آب و هوا، درجه فردگرایی در برابر جمع‌گرایی در فرهنگ‌ها. ولی خب این موضوع خیلی قابل توجهیه دیگه. یه جوری انگار مفهوم زمان در یک سری کشورهای اروپایی آمریکایی به نسبت به یک سری از کشورها در آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی بسیار متفاوته. انگار اونجا بیشتر عجله دارن. و هر چقدر که ما در دنیای مرفه‌تری داریم زندگی می‌کنیم، سرعت زندگی برای ما بیشتره، اون آسیب‌هایی که با هم بررسی کردیم بیشتره، در ضمن اینکه حالا اون بهره‌مندی‌هایی هم که وجود داره بیشتره. گفتیم تکنولوژی برای ما منافعی هم به همراه داشته. اما در پایان بیاید در مورد یک سری از راهکارها صحبت بکنیم. حالا این همه با هم دیگه گفتیم که اینکه ما یه وقتایی هیچ کاری انجام ندیم چیز مثبتیه، چیز به درد بخوریه. در مورد مزایاش صحبت کردیم، در مورد معایب دائم متصل بودن به شبکه جهانی صحبت کردیم. اما بیایم یکم در مورد راهکارها با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم لایتمن این همه روزه روزهای بد رو برای ما خوند، چه استراتژی رو پیشنهاد میکنه. قبل از هر چیز بگم این استراتژی ها استراتژی های عجیب و غریبی نیستن. و چقدر خوب که عجیب و غریب نیستن، چون اگر عجیب و غریب بودن اصلا قابل اجرا نبودن در زندگی ما. ما میشنیدیم و میگفتیم برو بابا، من که اصلا نمیخوام این رو انجام بدم. اما زمانی که میبینیم نه، چیزایی که میگه منطقی ان، کوچیکن، گام های ساده ای برای شروع حرکت در مسیر استفاده درست از زمان تفریح و فاصله گرفتن و تنها موندن با خودمون هستن، شاید بیشتر بهش بها بدیم. و به نظرم با دقت ویژه‌ای به این بخش توجه بکنید. شاید تمام حرف‌هایی که ما تا اینجا زدیم، حالا جدا از اینکه پژوهش‌های علمی بود، شما به صورت ساده‌ترش رو جای مختلف دیده بودید و خونده بودید. این قسمت راهکارها هست که موثرتره. و میگم اینها هم چیزهای کاملاً جدیدی نیست، ولی میتونه به شما کمک بکنه. همین که ما امروز تصمیم بگیریم که به صورت متفاوتی عمل بکنیم، در این فضا حرکت بکنیم و این اقدامات رو انجام بدیم، شاید همین پادکست بتونه یکی از تغییرات مهم و مفید در زندگی ما باشه. راهکار اولی که معرفی میکنه، در واقع این راهکارها برای گروه‌های مختلف هستن. یک سیستم فکری مشخصه که میگه با توجه به اینکه حالا اون فرد در چه رده سنی هست، در نظر فردی، اجتماعی، سازمانی چجوری میشه پیادهش کرد و ازش استفاده کرد. میگه برای دانش آموزان پایه‌های اول تا 12 خیلی خوبه که در طول ساعاتی که در مدرسه هستن 10 دقیقه زمان تنفس در نظر گرفته بشه. به این جدا از اون تایم استراحتی هست که بچه‌ها میرن میدونن کارهای مختلف انجام میدن، اون نه. سر کلاس درسی 10 دقیقه تایم رست در نظر گرفته بشه که بچه‌ها هیچ کاری انجام ندن. نه با هم حرف بزنن، نه تکلیفی داشته باشن، تو اون 10 دقیقه فقط بشینن و افکارشون رو پیاده بکنن، یک کاغذ بذارن جلوشون میگن در مورد چی فکر میکنن، با افکار خودشون تنها باشن. و این سکوت و فاصله گرفتن از این دنیای شلوغ، از این همیشه کاری انجام دادن، میتونه خیلی مؤثر باشه در کودکان. این کاری هست که در سیستم‌های در سراسر جهان پیاده شده، یعنی یک مفهوم تئوری نیست، این رو اجراش کردن و دیدن به صورت معناداری در نمرات دانش آموزان، در شاخص‌های سلامت روان دانش آموزان بسیار مؤثر بوده. پس شما اگر معلم هستید، اگر عضو انجمن مدرسه هستید و یه جورای نقش عاملی و مؤثری در این زمینه دارید، این رو میتونید اجراش بکنید، بهش فکر بکنید که 10 دقیقه کودکان هیچ کاری انجام ندن، از این فضای دائم یادگیری، دائم یه حرکتی کردن، دائم مفید بودن فاصله بگیرن. مورد دوم، برای دانشجوها پیشنهاد میکنه که یک سری واحدهایی در نظر گرفته بشه توسط گروه های درسی مختلف، که هر دانشجو موظفه در هر ترم یکی از این واحدها رو برداره و تو این واحد حجم تکالیف و تمارین بسیار کمتره، امتحانات به اون صورت تیپیک و رایج برگزار نمیشن و فرد قراره تأمل بکنه که این چیزهایی که یاد میگیره چجوری قراره به زندگیش کمک بکنه، یه جورای کاربرد این مفاهیمی که یاد میگیره چه در زمینه شغلیش و چه در زمینه زندگی شخصیش رو بررسی بکنه. خیلی از ماها از این فاصله گرفتیم، یعنی دائم درسهایی رو میخونیم که هم خودمون معتقدیم به دردمون نمیخورن، هم واقعا به دردمون نمیخورن. اما اگر یک سری واحدهایی در نظر گرفته بشه که در مورد مفاهیم عمیق زندگی داخلش صحبت بشه و ما فرصت این رو داشته باشیم که با خودمون بهش فکر بکنیم، پیادش بکنیم، اصلا ربط اون درسهایی که خوندیم به شغلمون، به کاری که قراره انجام بدیم و به زندگی فردیمون رو بررسی بکنیم، خیلی میتونه برای ما جالب و کمک کننده باشه. در محل کار پیشنهاد میکنه که یک اتاق آرام در اختیار کارمندان قرار بگیره که جدا از اون تایم نهاری که داخلش هستن و نهارشون رو میل میکنن، اگر حالا یک چرت 10-15 دقیقه‌ای میخوان بزنن اون به کنار، کاری به اون نداریم، یک تایم 30 دقیقه‌ای به کارکنان داده بشه که بدون هیچ گونه وسیله تکنولوژی اونجا بشینن و اگر لازمه مدیتیشن بکنن، اگر لازمه هیچ کاری انجام ندن، با خودشون تنها باشن و یه جوری از این دنیای دائم تحت افکار مختلف قرار گرفتن فاصله بگیره. راهکاری هست که در یک سری از سازمان‌های درجه یک در سطح بین‌المللی دنیا پیاده شده و نتیجهش مؤثر بوده. در کسب و کارهای معروفی که همه من و شما میشناسیم، یک سری اتاق‌های رستی به این صورت در نظر گرفته شده که کارکنان هیچ کاری انجام نمیدن تو اون 30 دقیقه و دیده شده که بهره‌وری کارمندان زمانی که برمیگردن به کارشون بیشتر از اون حالتیه که حالا همون 30 دقیقه رو هم داشتن کار انجام میدادن. میگم به شرط اینه که این جدا از تایم نهارشون باشه و دو اینکه هیچ وسیله تکنولوژیکی رو نمیتونن در این اتاق داشته باشن. برای خانواده ها پیشنهادش خیلی به نظر من جالب ترم هست. میگه موقع غروب هنگام شام، اون زمانی رو که ما سر سفره نشستیم و داریم غذا میخوریم، هیچ تکنولوژی رو استفاده نکنیم، فیلم نبینیم، موبایلامون دستمون نباشه، با هم حرف بزنیم، عمیق بشیم توی زندگی، یه جورای اون کایروس رو تجربه بکنیم، لحظه عمیقی که من دارم زندگی رو با همه وجود تجربه میکنم. و ببینیم که این چقدر به گرمتر شدن کانون خانواده ای ما میتونه کمک بکنه، چقدر احساساتی که ما نسبت به سایر اعضای خانوادهمون داریم بهتر میشه. و در سطح فردی پیشنهاد میکنه افراد روزانه 30 دقیقه پیاده روی های انجام بدن که بدور از هر گونه وسیله تکنولوژی هست، پادکست و موزیک گوش ندن و فقط راه برن، با خودشون افکاری که دارن رو دنبال بکنن و تنفس آگاهانه انجام بدن، هیچ کاری در واقع نکنن. اصلا مفهوم این پادکست اینه که ما یک زمانهایی رو در روز در نظر بگیریم که هیچ کاری انجام ندیم و این هیچ کاری انجام ندادن به آسایش و آرامش روانی ما کمک میکنه، به خلاقیت ما به مراتب کمک میکنه، بهره‌وری ما رو افزایش میده. مگه نمیخوایم بهتر کار بکنیم؟ مگه نمیخوایم ایده های بهتری داشته باشیم، بازدهی بالاتری داشته باشیم؟ این که یک زمانهایی رو در طول روز در نظر بگیریم که تفریح بکنیم و هیچ کاری درش انجام ندیم، به ما کمک میکنه که گام بسیار جدی در این زمینه برداشته باشیم. خود لایتمن تایید میکنه که میگه این افکار و ایده هایی که ما در موردش صحبت میکنیم شاید احساس کنید که خیلی ساده است، ولی برای شروع باید اتفاقا گام های ساده رو برداریم. میگه یه زمانی در دنیا معروف شد که سیگار نماد پرستیژ بود، افرادی که دغدغه‌مند بودن، بیزینسمن های بزرگ بودن و حتی ورزشکاران رو دعوت میکردن که تبلیغ سیگار بکنن، انگار اصالت و مردانگی رو پرزنت میکرد. اما بعداً در دهه 1950 کم کم معایب و آسیب هایی که سیگار برای سلامت ما به همراه داره رو متوجه شدیم و این روند رو متوقف کردیم. دیگه این روزها تبلیغ سیگار رو نمیبینیم. سیگار به عنوان یک چیز لاکچری پرزنت نمیشه. کسی دعوت نمیکنه به سمت سیگار علارغم اینکه حالا آمار سیگار بیشتر از گذشته است. ولی ما یک گام جدی در این زمینه برداشتیم. دیگه کسی تبلیغش رو انجام نمیده و میگه حالا من فکر میکنم که گام جدی میتونیم در زمینه اتلاف وقت برداریم، در زمینه این آسایش روانی هیچ کاری انجام ندادن. حالا که ما تا امروز فکر میکردیم این سریعتر دویدن و پربازده‌تر بودن باعث میشه که ما زندگی بهتری داشته باشیم، اما نگاه میکنیم پر از آسیب‌های روانی هستیم، پر از استرابی هستیم که قبلا نداشتیم. چقدر خوبه که این یک گام ساده ولی مهم باشه که ما برداریم و در جهتی متفاوت حرکت بکنیم. به نظرم فرهنگسازی در این زمینه بسیار امکان پذیره و چقدر خوبه که از مدارس آغاز بشه، بعداً در کانون‌های خانواده پیاده بشه و در محیط‌های کار و صنایع شاهدش باشیم. خیلی ممنونم از همه شما دوستان عزیزم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. امروز با هم دیگه کتاب در ستایش اتلاف وقت اثر دکتر آلن لایتمن رو بررسی کردیم. امیدوارم مطالب و پژوهش‌های جالبی که با هم دیگه خوندیم به شما کمک بکنه و در زندگی شخصیتون بتونید پیادهش بکنید و نتیجهش رو ببینید. اگر این اپیزود واسهتون مفید بود لطفاً در هر پلتفرمی که ما رو دنبال می‌کنید این محتوا رو لایک بکنید که بر اساس الگوریتم‌های فضای مجازی به افراد بیشتری نمایش داده بشه و بتونن استفاده بکنن. و اگر به فضای رشد فردی علمی علاقه‌مند هستید، کتاب‌های روانشناسی و توسعه فردی به درد بخور مثل این کتاب که رفرنس‌های معتبری دارن رو بهشون علاقه‌مند هستید و دوست دارید که درس‌های مهم این کتاب‌ها رو بشنوید، حتماً در فضای مجازی ما رو دنبال بکنید. صفحه پادکست ما در کست باکس، یوتیوب و سایر اپلیکیشن های پادگیر رو دنبال بکنید. مطمئنم مفاهیم خیلی ارزشمند و مفیدی رو برای شما به همراه داره. ممنونم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. شما رو تا یک قسمت دیگه به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.